أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حدیثی است که در اصول کافی امر مهمی هست، امر بسیار با عظمتی هست که تمام احادیث و روایات ما عظمت بسیار زیادی داره که در اینجا اینطور ذکر شده از حضرت امام باقر علیه السلام. فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان حدیث آل محمد صعب مستصعب لا یؤمن به الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان فلما ورد عليك من حديث آل محمد صلى الله عليه واله وسلم فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه واشمعزت منه قلوبكم وانكرتموه فردوه الى الله و الى الرسول و الى عالم من آل محمد صلی الله علیه و آله و انما الهالك ان يحدث احدكم بشيء من لا يحتمله فيقول والله ما كان هذا والله ما كان هذا وَلْإِنْكَارُهُ فَلْكُفْرُ. مطلب عظیم و مهمی است این که حدیث هایی که می رسد، حالا یا اصل ولایت یا چیزهایی که مربوط به بیانات رسول الله و ائمه علیهم السلام، مقصود این باشد وقتی یک حدیثی رسید از هر چی بیان میکنه، یا در اصل ولایت داره بیان میکنه یا بیانات دیگری برای راهنمایی ما هست، در این روایت این بیان داره که کسی تحمل نمیتواند بکند، حمل بکنه و خوب بفهمه و برای او هضم بشه، روشن بشه، مگر اون که فرشته مقرب الهی باشه، الا ملک مقرب او نبی مرسل یا پیغمبری از پیغمبرانی که از جانب خدا مرسل است، یا بنده ای که خدا دلش را به ایمان آزموده، بنده ای که با ایمان و دقیقا میتوانه به ایمان عمل کنه و به ایمانش میتوانه وفادار باشه و صحیح عمل کنه، یا اون که او عبد امتحن الله قلبه للایمان، بنده‌ای که امتحان داده قلبش در مقابل ایمان خوب روشن شده، میفهمه، این آرامش در دلش هست، با ایمان و اعتقاد داره میدن. اینجا یک رمزی را ذکر کردن، رمز مهمیه. اگر قلبهای شما پذیرش داشت، دیدید میتوانید بپذیرید و عرفتمو، میفهمید اون حدیث را و عرفان پیدا کردید، خوب فهمیدید، فقبلو، اون حدیث را بپذیرید. و مشمعزت منه قلوبكم، اما اگر قلبهای شما اشمیزاز داره و نمیتونید بپذیری، و انکرتمو، نمیتواند قلب شما آرامش پیدا کنه و بپذیره این حدیث را، فردوه الالله، اینا برگردونید به خدا، بگید امرش مربوطه به خدا، و الالرسول، و یا به پیغمبر که رسید نشد برگردانید به یکی از معصومین، الی آل من آل محمد، به اونها که عالم از آل محمدن صلی الله علیه و آله، به اون برگردانید، اونها هر طوری بیان کردن روشن میشه، منتظر بمانید اونها روشن کنند. و انما الهالک، بعد میفرماید که همانا هلاک شد کسی که حدیث را که تحمل ندارد و نمیتواند درست بفهمد، بگه نه این نیست. سلام علیکم و رحمت الله. این مال فقاهت هم من نمیدونستم، واسه نمیداند که اون چه کار باید بکنه. میگم اون فقاهت رو ما باز نکردیم، اوناشو باز کردن فقاهت رو بیمونه نکردن. پس به طور کلی در جایی که حدیث رو تشخیص ندادیم، نباید اینجا مخالفت کنیم، بگیم نه این نیست، این نه، نه والله، نه اینطور نمیشه، امکان نداره. فیقول والله ما کان هازا، والله ما کان هازا، اینطور نه، ول انکار کفره، انکار موجب کفر میشه. نباید ما یک کاری بکنیم که موجب کفر بشه. خب پس این مطلب روشن شد که یک حدیثی که از پیغمبر و آل پیغمبر نقل می شود، ما باید اگر تحمل کردیم و قلب منتظیرا بود چه بهتر، اگر نبود که باید اون را رد بر خدا و رسول کنیم تا به وقتش انکار نکنیم، چون انکارش مساویه با کفر می شود. در کتاب الحجه که در اصول کافی بیان شده، باب مخصوص ان حدیثهم صعب مستصعب، حدیث اول. و اما بحث فقه، بحث فقه همون بنابر اینطوری که ذکر می شود در روایات، یکی عنوان الذی یختلف و لیس له مقام بود که در جلسه قبل مفصل صحبت شد. دوم لأنه عمله، دلیل که چرا باید این دیگه نمازشون عادی هست و دیگه باید در این سفرهای اینطوری باید نمازشون رو تمام بخوانند، دلیلش واضحه، به دلیل اینکه عملشون هست. معلوم می شود وقتی یک روش عملی برای سفر درست شد، یعنی در این سفر احیانی نمیرن برای یک مسافرت، اون مسافرت های احیانی که اتفاق می افته، گاه به گاه می روند و باید به طور همیشگی نیست، گاهی برای سفر زیارتی است مینه، گاهی برای معالجه مینه، گاهی برای یک هدف خاص دیگری میرود، و تمام همه یک سفر اینجوری زیاده سفری میرود، دیگه بیشتر از این نیست. به طور منظم این سفرها به وظیفه او نمیاد، روی دوش او نیست، قصد اینجوری براش پیش آمد نکرده، اون نماز شکسته. ولی سفری که به طور منظم می رود و این بنا داره بر این که عمل خودش این قرار بده، چه حالا شغل پولی بشه، خب یه جوره، شغل پولی هم نباشه، بلکه همینطور به این سفر بناست مرتب این سفر را داشته باشه و عزم اقامه عشره هم در وطن خودش یا در جای دیگر نداره، بلکه به تعبیری که ماها در زبانمون هست میگیم دائم السفر شو، کثیر السفر شد. حالا با این پشت سر هم در این سفر را انجام میده. اینجاست که دیگه این نوع سفر چون به صورت عمل اینها در میاد و عمل روزمره ما، هفتگی ما، به طوری که 10 روز در جایی اقامه ای نداریم، بنای بر اینکه اراده مقام عشره نداره یا اتفاقا بخواهد 10 روز در یه جایم بمانه، براش پیش آمد نکرده و نمیکنه. پس اگر به این صورت این عمل را انجام بدهد، این عمل او باعث میشه که نماز او در این سفرها کامل هست، روزه هم باید بگیرد. دلیلش هم لانه عملهم. این عنوان کلی است که عنوان بسیار مهمی هست که عنوان عمله. یه ملاک این نیست که باید در اینجا پولی در بیاره، مال و ثروتی در بیاره، اینا نیست. همین اندازه عملش شد یا عمل او کفایت میکنه. پس بنابراین یکی از موارد شد اختلاف کل الایام داشت، اون یه تعبیر بود، یختلفون کل ایام، یا یختلفون یا یختلف و لیس له مقام، اون یک عنوان بود. یک عنوان هم عنوان عمل این هاست دیگه. یه تعبیر بسیار ظریفی در این روایت 4 از باب 12 هست که تعبیر اینه: که معلوم هست من برای یک سفر حجی همراه عده‌ای می‌روم. خب این اونایی که همراهشون هست و دارن به صورت عملیه براشون و مرتب این کار رو دارن انجام میدن، مثل اینایی که حمله دار هستن میرن، اونا با نمازشون رو تمام. اما اینی که به صورت یک سفری میره برای حجی برنامه‌ای، این نمازش شکسته است. تصریح به این مسئله خیلی خوب روشن میکنه که ما این وسیله وظیفه روشنی داریم. در رابطه مکالی و جمال هم همین ذکر شده: یختلف و لیس له مقام، یتم الصلاة و یصوم شهر رمضان، که روایت 10 باب 11 بود. پس بین این موارد که منطبق می شود بر اوضاع ما، همه اینها به این خصوصیات ذکر می شود. اینجا باز من این روایت 2 باب 11 را که تصریح به این مطلب است، چون روایت اول باب 11 همون مکاری و جمانه که الذی یختلف و لیس له مقام یتم الصلاة و یصوم شهر رمضان، روایت 2 راجع به عمله همونها هست. ان زراره قال ابو جعفر علیه السلام 4 قد یجب علیهم التمام فی سفر کانو او حذر، 4 هستن که اینها باید نمازشون را واجبه که تمام بخونن، چه در سفر باشن چه تو خونهشون باشن. در خانهشون که معلوم هست حاضرند و دیگه نماز، در سفرشون هم سفری است که باید نمازشون را تمام بخونن. المکاری و الکری و الراعی و الاشتقان، کسی که وظیفه خودش این قرار داده اشتخانه که همون بریده، میره و نامرسانه، منظم میره برای نامرسانی، کارش اینه. مکاریه کرایه میده و همراه کرایهی که کلاغش یا مثلا شتور یا اسب داره، همراه اونا به عنوان راهبری و رسیدگی به حیوان که مراقبت از این بکنه، همراه اینها میره. یا کسی که چرا میده حیوانات رو از این کوه به اون کوه، از این دشت به اون دشت، داره مرتب دور میزنه که هر جایی که یک گیاهای مناسبی هست برای این حیوانات همراه اینها داره چوپانی میکنه. پس مکاری کسی که کرایه میده خودش هم را همراه میکنه و به عنوان راهنما و یا به عنوان رسیدگی به این مسافرینی که همراه هست مراقبت از اینا. و راعی و اشتخان تعبیر فرموده لعنه عمل، اینا دارن عملشون اینه. لزوم نداره که بله همراهش ما میبینیم اینا ممکنه پولی باشه، ممکنه دم مجانی، مثلا فرضیت اشتقان نامرسانی داره، ولی در این نامرسانی کسی به عنوان پولی نمیرن، وظیفه خودش میدانه که این نوشتارها و این رد و بدلهای پستی را او انجام بده برای یک ماه که این وظیفهش قرار دادن که این کار را بکن. او هم قبول کرده، پولی هم نمیگیره، ولی عملش هست، عملش این مکاریه. ولی این دفعه میخواد این علما و طلاب رو برداره ببره، پولی هم برای نمیگیره، ولی مکاریه دیگه. این نمازش باید نمام بخواند، در اینکه عملش همینه. آره، بعضی فکر کردن که باید حتما شاغل باشه و به عنوان یک شاغل صدق بکنه. نه، عملش که این شد دیگه کفایت میکنه. ما این شغل تو اینا یک تلویحی، کسی ممکنه که بگه تلویحاً از این روایات در میاد، ولی تصریح نی، اونی که هست عملشه، ملاب عمله. و از این جهت که عمل میکنه و عملش هست، در واقع در این برنامه به عنوان عملی، چون عمل روزمره او عمل خودش را قرار داده، این عمل یقینی است که برای او وظیفش اینه که نماز را تمام بخواند. پس ما این را میدانیم که در روایات که آمده، این روایات با هم این مطلب را ذکر کرده، یکی الذی یختلف و لیس له مقام، و همین افراد مکاری و اینا را بیان کرده. و در مقابل وقتی روایت دیگری هم آمده، اشتقان را یا راعی را، کسی که حیوانات را میره میچرن، حالا این سفر رانندگی، این ازش چی رانندگی که نیست، داره میره حیوان میچرونه، چرنده حیوان ها، چرنده حیوانات که درش اینا میچرن، اونا دارن از اینجا یک بیابون میبینن دیگه اون سرسبزی خرمی نداره، از اینا میبردشون جای دیگه در دشت و کوه و صحراهایی که وسط مناسبی برای این حیوانات هست که اینها را بچرانند، اون داره میره این چوپانه دیگه، چوپانی میکنه. این چوپانی لزومی نداره به این که ما دیگه بگیم حتما شغل همیشگیش باشه، عملش که شد عمل چوپانی، باید نمازش را تمام بخونه. پس من این که وارد میشوم مثلا به این عمل چوپانی، لازم نیست که این یه تا آخر عمر این کار باشه، یا سفر اول نباشه، سفر دوم و سوم اینا نداره دیگه، هیچی نیست. من شدم چوپان برای این مدتی که الان این حیوانات را قبول کردم که چرا ببرم، میبرم برای چرا. در این عمل که شروع به این عمل کردم، از همون موقعی که شروع به این عمل میکنم، دیگه نمازم را باید چه؟ تمام بخونم. خب تعدادی گوسفند همراه من میکنن، صفحه اول من هست، صفحه باشه، اول باشه، دارم میبرم این حیوانات را برای این بیابون و باید اینجا بچرانم. بعد میبینم اینا یک روز چریدند و بالاخره این چیزهایی که تغذیه اینها میشود اینجا دیگه کم شد، خب از اینجا میبرمشون جای دیگه که بهتر هست، یا آبی هست و فرض برای اینها یک علف های و یک مثلا چیزهای بیابانی مناسبشون هست. تو این قسمت دیگه باید هر جای میرم دیگه نمازم را تمام بخونم، چه حالا پول به من بدن، نه چه بگم که ما حالا ما این تعدادی فرض بگیرید که حیواناتی هست که اینها مال یه عده متعددی هست، یه عده روحانی هستن، مال مسجد هست فرض بگیرید، مربوط به چیز مسجد قرار دادن، برای حسینیه و امام حسین قرار دادن، برای قربانی قرار دادن. حیواناتی کسی باید ببره اینا رو چرا بکنه، منم تبرعا قبول میکنم، میبرم اینا رو برای چرا. لزوم نداره اینجا که حتما یه پولی بگیرم تا شغل محسومه، مثلا اینا نیست. نه، و عملم، عمل من اینه، عمل من برای چرا هست، همین که عملم چرا شد باید نمازم را تمام بخونم، چه پول بگیرم چه نگیرم، چه تبرع باشه چه غیر تبرع، یا رحم میکنم میبینم اینا مال یتیم ها و افراد خلاصه بی سرپرست و کسانیه، من این حیواناتی که مال این هاست میبرم برای چرای این ها. همین که شروع کردم صحبت سفر اول و دوم و این طور چیزها، هیچ نداره، عمل من دیگه این شده، بله، یا امانت باشه یه صورت دیگه، بالاخره هر چی هست وظیفه من این شد، شد عمل من، به حسب عمل دارم انجام میدم، کفایت داره برای اینکه نماز من باید تمام بخونم، روزم را بگیرم. پس ملاکی که ما در این روایات میفهمیم، یکی الذی یختلف و لیس له مقام، ضابطش هم عرض کردیم در روایات دیگری هست که میفرماد 10 روز در وطنش یا در جای دیگر استقرار پیدا نکنه، نمانه، این میشه حکم دائم السفر، حکم کثیب السفر. یا کسی که در اینجا عملش هست، مصداق عمل او انجام گرفت، که در این حدیث 2 باب 11 که از زراره نقل شده از حضرت امام باقر علیه السلام، 4 قد یجب علیهم التمام فی سفر کانوا او حضر المکاری والکر والرائی والاشتقان لانه عملون. خب کسی که نامرسانی آمده به عنوان نامرسان، نه اینکه احیانا میره برای کاری برای جهت دیگری، بنا داره برای اینکه نامرسانی بکنه، همین که بنای بر نامرسانی شد و همون سفر شروع کرد، با شروعش همون عمل اولش میشه عمل چه اشتقانی و بنای بر این داره. بله، اگه واقعا اینطور باشه که عملا اینجور باشه، ولو کسب این عمل از ابتدا نداشته، ولی عملا اینجور، بله، دیگه عملا اینجور از کار در آمده، بله، اینم همونه، به حکمشونه عمله. رضا ما نوعا انما الاعمال و به نیات، باید ما نیت محقق بشه، ولی اگر یه جایی فراموش کرده، توجه نداشته به این، ولی عملا مصداق این شده، فرق نمی کنه. مثل همین که چرا را شروع کرده به عنوان چوپانی، از اول هم قصد جدی این جهت نداشته، ولی یه افتید گردنش رو داره این کار رو انجام میده، عملا که شد نماز رو باید تمام بخونه. نه، پس قصد ابتداءن برای اینکه محقق بشه، نوعاً قصد لازمه، ولی اگر یه جای موردی هم باشه که پیش آمد نکرد و توجه نداشت به قصد عملش، نوعاً هم اینا شما دقت می‌فرمایید که وقتی قصد میگیم در سویدای قلب، در اون نقطه اصلی قلب، نوعاً یک اراده ای آدم داره، توجه داره، منتها علم به علم نره، علم به اون اراده خودش نداره، بعد که توجه میکنه میبینه او قصدم داشته برای این کار. مثلا داره مادرش میخواد، همین صحبت شما، میخواد برای معالجه او این معالجه رو، ولی بعدش که خودش فکر میکنه میگه از اول من بنا داشتم برای این مادر، اگر 50 مرتبه هم برم لازم باشه، بالاخره میرفتم این مسافرت را. توجه فرمودید، میبینن در سویدای قلب او این اراده بوده که عمل خودش قرار بده این سفر را برای معالجه مادر. اگه واقعا این معالجه را به صورت عملی عمل خود قرار داده، این رفت آمدن های پی در پی که میرود عمل او حساب میشه. ولی اگر نه، به صورت احیانی یه دفعه میبره برای مثلا فرض بگیر معالجه، یا دیگه تمام شد، یه دفعه مادرش را میبرد داره بیمارستان رو برمیگنه، های نمازش باید شکسته بشه. ولی اگر برشون منظم 10 روزم یک جا تو منزل نمیمانه یا در جای دیگر اقامه نمیکنه و الذی یختلف و لیس له مقام شد، و عملش رو لعنه و عملان شد، این دیگه نمازش رو باید چه تمام بخواند. دفعات هیچ تأثیری نداره، ما تو روایت چیزی که دفعات باشه نداریم، اینا مصداق دفعات را باید یا ما از عرف بگیریم یا از تصریح روایات بگیریم. تصریح روایت هیچ جا ما این دفعات درش نمیبینیم هیچ. اونی که مهمه اینه که این عملش قرار بگیره. تمام این موارد که روایات ذکر کرده مصداقش را به عرف برگردونده، یعنی مصداقش چی میشه؟ عمل. و وقتی که عرف بگیره، حالا آقایون بعضی ازش تکرر رو اینا فهمیدن، ما میگیم این تکرر دیگه جزء برنامه او باید باشه، نه اینکه عملا هم تو وادی تکرر قرار بگیره، این لزوم نداره. عمدش نه که این دیگه عمل خودش قرار میده، عرف میگن دیگه این عمل خودش قرار داد، خودش میفهمه که این عمل خودش قرار داد. همون روز سفر اول هم همونه دیگه، عمل خودش قرار داده، نبایستی چند مرتبه انجام بده تا این چه عمل محقق بشه، این لزومی نداره. فقط اون چه لزوم داره اینه که بدونه این عمل خودش هست، عنوان عمله، یا به عنوان اینکه یختلف ولیس له مقامه، در این جهت میفهمه که یختلف ولیس له مقام شده. خب اینجا هم باز همینه، ده روز ملاکش روایت فرموده، ما دیگه محتاج به چی هستیم؟ روایت میفرماد که ده روز در جایی نه تو وطنش و در جایی دیگه نمیمانه، این مصداق الذی یختلف ولیس له. پس با همون کار اولی که شروع کرد برای چرا، برای کار دیگر، این لعنه شد عملش از بابی که اینا قبول کرده برای خودش، برای خودش این توطین نفس کرده که این کار را انجام بده، لعنه عمل هم شده ولیس له مقام هم هست. اینجا باید نماز را تمام بخواند، روزش را هم باید بگیرد. پس ملاک دست ما آمد، از این 12 موردی که یا 11 موردی که ما از روایات به دست آوردیم، این دوتاش روشن شد، یکی الذی یختلف ولیس له مقام در بحث دیروز بود، در بحث امروز هم با این روایت دوم از باب همین 11 که تصریح شده بود بیان کردیم که لعنه و عمل هم عملش قرار داد، با این عمل ولو با همون سفر اولی که شروع میکنه، با همون برنامه اولی که شروع میکنه، به عنوان عمل خودش قرار میده، این نمازش تمامه، روزش را هم باید بگیره. سوم از عناوینی که در این روایات رسیده و خیلی واقعا آموزنده و ارزشمند است برای ما که بفهمیم مصادیقش را خوب به دست بیاریم، بیوتهم معهم، اینم ملاک، یعنی ملاک این است که خانه به دوشن. ما میگیم بیوتهم معهم در فارسی بخوایم تفسیرش کنیم و یه اسم دیگری برای اون قرار بدیم، بیوتهم معهم هست. بیوتهم معهم در اینجا اینجور میگیم خانه به دوش، خانه به دوشی روشنه، آره خانه به دوشی هست، جای استقرار خانه دیگری برای خودش نمیگذاره، برای خودش خانه به دوشیه. البته بعدن خواهیم گفت یه طرفش هم غلبه داشته باشه میشه خانه به دوشی، مثل اینکه خانه داره، زن و بچه هم داره، ولی خودش خانه به دوشه. خب بسیار اینجورن الان میرن توی دریا، دارن همراه کشتی 4-5 ماه اینجوری میره خانه به دوش، یه 15 روز 10 روز هم ممکنه بیاد توی وطنش بمانه، 8 روز 10 روز در وطن میمانه، دوباره برمیگرده به چه خانه به دوش. این فرق داره، از عنوان خانه به دوشی از اون مطالبی که در 2 جلسه قبل دیروز و امروز این 2 جلسه ذکر کردیم تفاوت پیدا میکنه. حالا مفصلترش فردا انشاءالله ذکر میکنیم، اما ابتدای بحث را خوب بتوانیم نزدیک بشیم، روایتش را میخوانیم و امیدوار هستیم که بتوانیم انشاءالله این بحث را هم به طرز صحیحی تمام بکنیم. روایت بله، ما اگر این اشکال شما را از ریشه بزنیم که با اجازه شما به طور کلی خرابش کنیم، خیلی خوبه. این اشکال شما انصراف ما اصلا اینا قبول نداریم. انصراف تعین پیدا نمیکنه. انصراف یه مورد مصداق، مورد بیشتر مورد توجه، اما اینکه موارد دیگر رو حتما نفی بکنن این اول کلامه. یادمون دادن هی انصراف داره انصراف داره، این انصراف اینجوری نیست که تعین پیدا کنه. این مصداق را بیشتر مورد توجه قرار میدن. اونا ما باید یه دلیلی پیدا کنیم که از انصراف از اونهاست که موارد غیر انصرافیش را اصلا مراد نبوده. این همچه چیزی مشکل در همه جا در نمیاد. این بیانی هست آمده تو صحبتها و اینا و یک مقداری هم رواج پیدا کرده، ولی این رواجش حجیت نداره. توجه فرمودید؟ این از ریشه ما این مسئله را نمیپذیریم، به این که قطعیت نمیره. احتماله، یه احتمال قویه، باید موارد دیگرش بسنجیم. بله مورد غالب معلوم است که این مورد توجه میشه، اما غیر غالبش هم اصلا مراد نباشه این دلیلی نداریم. خب این روایت اینجا را من به حد علل اجمال ذکر میکنم تا این که بیوتهم معهم عنوان منازلهم معهم هم داریم، یعنی همین که بیوتهم معهم عنوان چهارم منازلهم معهم، که منازل چه منزل اون جهت پیاده شدنه، اونجایی که انسان منزلگاه خودش قرار میده نزول میکنه، نزول اجلال میکنه به قول آیون، اینجا میشه منزل او. حالا گاهی وقتا بیت و خانه شه بیتوته که شب میخوابه، در بیتوته شبخوابی است و بالاخره یک نوع بیت خودش هست، یعنی محل استراحت و معتب بیتوته کردن. اما گاهی از مواقع فقط نزول هست، در حد منزلگاه هست که اونم یه نوعی استراحته، ولی خب بالاخره در حد منزلگاه. پس هر دو عنوان هست، یکی عنوان بیوتهم معهم، یکی منازلهم معهم. این روایات رو خوب توجه می فرمایید. یک روایت، روایت پنج باب یازده، عن علی ابن ابراهیم، عن محمد ابن عیسی، عن یونس، عن اسحاق ابن عمار قال سألته عن الملاحین والاعراب، اینایی که ملاحند و دائم در سفینه شون هستند، در سفینه این ور اون ور می روند، والملاح والاعراب، این ملاح ها، ملاحین، اعراب، بازیانشین ها، اینایی که از اینجا به تعبیر بعضی روایات دنبال محل مطر و باران میرن که باران آمده اونجا منبت شجر هست، جایی که درخت ها رویده شده، خوش آب و هوا، ما در فارسی بهشون میگیم خوش نشین، چه زندگی خوبی هم هست، وابسته به هیچی نیستن، نه به مال دنیا و نه هیچی، چند مقداری لاب و گوسفند یا چیزی دارن همراه خودشون، تا اینجا هوا ناجور شد میرن جای دیگه. از اونجا هوا بعضیشون هم جاهای معینی دارن که از این منطقه بون، گاهی هم بینشون معلم هم هست که برای بچه هاشون هم تدریس میکنه، و اون معلمشون هم همونطور جز اعراب هست و همراه اینها هست که بچه هاشون رو تعلیم میده، درس میده، امتحان میگیره. اینطور پس این روایت اینطور دارد: سألته عن الملاحین والاعراب هل علیهم تقصیر، باید اینها نماز را شکسته بخونن، روزه نگیرن؟ حالا بیوتهم معهم، اینا خانه به دوشن، خونه شون همراه خودشونه، ملاح خونش همراه خودشه. پس یک عنوان شد عنوان بیوتهم معهم، عنوان دوم منازلهم معهمه که اینم میخونیم روایت شش از همین باب یازده. روایت شش اینطور میفرماید: عن ابی عبدالله علیه السلام، عن سلیمان ابن جعفر، جعفری ان من ذکره ان ابی عبدالله علیه السلام قال الاعراب لا یقصرون و ذالک ان منازلهم معهم. اونجا کلمه بیوت هم معهم بود، اینجا منازل هم معهم. پس این دو عنوان که بقیه بحث در جلسه آینده انشاءالله توضیح بیشتری لازمه عرض بکنیم، تا اینجا به مطلب تمام میکنیم که این دو عنوان بعد از اون عنوان الذی یختلف و لیس له مقام لعنه عملهم که کامل توضیح داده شد، این دو عنوان هم عنوان مستقلیه. عنوان سوم شد بیوت امهم، عنوان چهارم هم منازلهم معهم که در روایته، و این دوتا حکم واحد داره، یعنی چه منازلهم معهم چه بیوت امهم. اینایی که دیگه زندگی و خانه به دوشن، به قول ما منزل به دوشن، از اینجا به جای دیگه هی منتقل میشن، اینجا دیگه باید نمازشون تمام بکنن، مگر اینکه همینایی که منازل و معهمن یه سفر زیارتی میره، یه سفر معالجه میره، از حال و هر جا باشه، هر جا که منبت آب و شجر و اینها را دیده درست بوده و چشمه آب یا اونجا استقرار پیدا کرده، این از باب بیوت و معهم بیتشه، نمازش اینجا تمام. ولی از اینجا اگه در رفت برای یک سفر دیگه، مثل سایر مردم میمونه که اگر یک مسافرتی رفت، در اون مسافرت احیانی که براش حاصل شده نماز را شکسته میخونه، نه اینکه چون بیوت و معهم شده دیگه هیچ وقت نباید نماز شکسته برای این آدم پیش نمیاد، نه، یا میخواد روزه بخوره، از این محل بیوت و معهم در میره، میره برای یک مسافرتی و هش فرسخت رفت و مثل سایر مردم است. فقط بیتش معهم هست، بیوت و معهمه که حالا استقرار پیدا کرده با زن و بچهش آمده اینجا، یا نه تنهایی در این ملاهیش، تنهایی در این، تا مادامی که در این کار ملاهیش هست باید نماز را تمام بخونه، مگر یه سفر برای معالجه یا زیارت یا یه کار دیگری جداگانه مسافر بشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله، آقای سیف اللهی ظاهرا مشکلی داشتن که امروز بحث اصول ایشون نیست. اگر سوالاتی در زمینه بحث فقهی ما هست، من در خدمت شما هستم.
این منازل معنی
که
در کل سال
ما اصلا سنه نداریم، سنه و سال و ماه و اینها در روایت نداریم، بناش بر اینه، یک کسی بنا گذاشته برای اینکه دیگه حالا فعلا زن و بچه رو از تو خونه در بیارن، و یکی از طلاب عزیز خدا حفظش کنه ایشون آمد، این چند سالهای پیش بود دیگه، سالهای پیش بود آمد خدمت اخوی رحمت الله علیه، گفت چه پیشنهاد میدید، من توان اینکه خانه اجاره کنم ندارم و زن و بچه منم افطار هستم و من نمیتوانم که اینجا، و مزاج منم بهتر اینه که برم یه جایی که خوش آب و هوا باشه، یه جایی معرفی بکنید که من برم اونجا بمانم و مثلا ادام. گفتن فعلا ما اینجا جایی که مردم از شما پذیرا باشن و اینطور چیزی نیست، ولی میتونی خانه به دوش باشی. گفت خانه به دوشی چیه؟ گفتن از این چادرهای مسافرتی هر جا هوای خوبه اگه نمیترسی. البته اون مربوط به اشاعر و جایی هم بود، اصلا تقریبا آشنایی روحی اینجوری هم داشت که درست بکنم. گفت بسیار خوبه، من میرم و کتاب هایی هم را خودم میبرم، خانومش هم تحصیل میکرد. گفتن نشون بشه شاگرد شما تدریس بکن و شما هم ارز کنم درس و کتاب هم را خودت ببر، فرزندی هم که نداری راحت میره تا فرزنددار بشی و هر جا آب و هوای خوبیه انتخاب بکن و اینا. از همون لحظه اولم که میری نمازت درسته، هر جا بری این ولو لزوم نداره، یک سال شش ماهی مشکلش اینجوری حل میشه، بعد میاد سر کار و زندگیش رو خانه اجاره میکند و میاد، فرقی نمیکنه. همین که شد خانه به دوشی، عنوان خانه به دوشی آمد، نمازش رو با تمام میخونه. مسافر شرعی چیه؟ شرایط داره، خب هش فرسخ باید باشه، نیت باید داشته باشه، قصد ده روز در اونجا نداشته باشه، اینا همه شرایطه که ذکر شده. یک شرطش هم اینه که شما به عنوان منازل و معهم خانه به دوشی انتخاب نکرده باشه. اگه سفریه که رفتی برای خانه به دوشی، خب نمازت یه تمام خانت به دوشده، یه خانه دیگه اینه. نه، این دو عنوانه، دو عنوانه. گاهی وقتا اصلا بیتوته میکنه اونجا میمونه، یه وقتی هی منزل به منزل جا تغییر میده، جا به جا تغییر میده، میگنش منازل و معهم. اینی که بیتوته میکنه جایی هم میمونه و استقرار میمونه، سه ماه، یه ماه، دو ماه، سه ماه میمونه در اینجا. توجه فرمودید؟ عرض سلام.